صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. وارد دوران عمر فاروق رضی الله عنه میشیم. اولین جلسه در مورد بیوگرافی، شخصیت و زندگانیشون، همچنین فضائلی که در مورد عمر فاروق رضی الله عنه وارد شده. عمر فاروق، فاروق به معنای جدایی اندازنده بین حق و باطل و ملقب شده به فاروق، و الا اسم پدرش خطاب هست، عمر ابن خطاب ابن نفیل ابن رباح ابن فرات ابن رزاح ابن عدی ابن کعب. در عدی ابن کعب به رسول الله صلی الله علیه وسلم میرسه و قریشی هست، از قبیله بنی عدی. کنیاش ابو حفص و مادرش حنتمه بنت هشام مخزومی، مادرش خواهر ابو جهل است. و 13 سال قبل از عام الفیل متولد شده، یعنی قبل از رسول الله صلی الله علیه و سلم متولد شده، 13 سال بعد از پیامبر رسول الله در سال فیل، در عام الفیل متولد شده، و ایشون 13 سال بعد از تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم. قبل از اسلام دارای شخصیت فوق العاده ای بوده، شخصیت بسیار عجیبی بوده در قبل از اسلام. در زمان جاهلیت اهل منطق بوده و نطق خیلی خوبی داشته، خیلی هم باهوش. اگر جایی مشکلی با مشکلی برمیخوردن قبیلش یا قریش، عمر رو پیش میکردن، با عنوان سفیر خودشون میفرستادن تا مشکل رو حل بکنه، به خاطر اون درایت و فهمی که داشته و زبان منطق و زبان و نطقی که داشته، ایشون به عنوان سفیر قریش مشهور بودن. و از زیرکی ایشون همین بس که میتونستن با هر دو دستش کار بکنن، بنویسن با هر دو دستش همزمان، شمشیر بزنن با هر دو دستش همزمان. و این خیلی نبوغ میخواد و در جهان کمن، وجود داره، در هر عصری هم وجود دارن، اما تعداد کمی همچه نبوغی دارن که بتونن همزمان با دو تا دست کار بکنن بدون این که اشتباه بکنن، یعنی مثل یک دست. و اسلامش هم در عهد مکی بوده، جزو سابقین اولین هست از مهاجرین، و ذکر میشه مسلمان شدنش. روزی از کوچه ای عبور میکرد، دید خانواده عامر ابن ربیعه دارن وسایلشون رو جمع میکنن. زن عامر ابن ربیعه ام عبدالله داشت وسایل رو جمع جور میکرد و بالاخره آماده میکرد برای بار زدن رو شتر رو که حرکت بکنن، از شهر برن بیرون از مکه. عمر رسید، گفت چیکار میخواد بکنید؟ ما میخوام بیرون بریم از شهر، اینجا دیگه جا زندگی برای ما دیگه نیست. گفت چرا؟ گفت چرا؟ از دست شما، ما که مسلمان شدیم ما رو گرفتار کردید، ما رو عذاب دارید میدید، شکنجه میدید، از دست شما داریم فرار میکنیم، چرا میخواد برید؟ این که گفت، عمر به هوش اومد و تو خودش فرو رفت. و بعد شوهرش که اومد، عامر ابن ربیعه، ماجرا رو به شوهرش گفت، ام عبدالله، گفت که عمر اومده و من اینجور تون باش صحبت کردم، و عکس العملی که از عمر دیدم امیدوارم که مسلمان بشه. عامر گفت عمر مسلمان بشه؟ خطاب یک الاغی داره، ممکنه که الاغ خطاب مسلمان بشه، ولی عمر نه، عمر رو مسلمان امکان نداره. ولی اون جرقه شروع شد تا اینکه بالاخره مدت ها گذشت، قرآن میشنید و بنابر روایتی حالا شمشیر رو برداشت و داشت میرفت به طرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم که قال قضیه رو بکنه، اگر همش زیر سر محمده ایشون رو بکشه تا همش تموم بشه، بر بگره سر وضع اول. و در مسیر که میرفت، حالا این روایت دیگر هست در اینه که چطور شد که عمر مسلمان شد، اون یکی یک روایت بود، یکی این روایت دوم هست. و در مسیر که داشت میرفت، شخصی رو دید، ملاقات کرد و گفت کجا میری عمر؟ گفت من میرم کار دارم با محمد، باید باشون تصفیه حساب بکنن با این کارهایی که انجام داره میده تو شهر، همه رو به جون هم انداخته و اختلاف به وجود آورده تو شهر، من میخوام باش تصفیه حساب بکنم. و گفت بهش گفت که تو اگر راست میگی واقعا برو تکلیف خواهرت مشخص بکن که اونم مسلمان شده. گفت خواهرم فاطمه بنت خطاب. از همونجا مسیرش رو چرخ داد، رفت به طرف خانه خواهرش. از پشت در صدای قرآن می اومد و در زد. در زدن عمر هم متوجه شدن، تونتون اون چی که دستشون بود از قرآن نوشته قایم کردن، معلم قرآن تو خونه بود، قایمش کردن، اونها رو آموزش میداد، قرآن بهشون آموزش میداد و فهمیدن که دیگه وضع خرابه و اگر عمر اومد و متوجه شد ممکنه اونها رو بکشه اصلا. به همین خاطر زود جمع جورش کردن و در رو باز کردن و گفت صدا یک چیزی می اومد، شما یک چیزی می خوندید؟ گفت نه چیزی نبود. گفت می خوندید؟ بدید دستم، هرچی می خوندید به من بگید. گفت که ما این نوشته هست اما دست تو نمیدیم، اول باید برید غسل بزنید تا لیاقت پیدا بکنید دست به مصحف قرآن، دست به صفحه قرآن بزنید. عمر رفت غسل زد و برگشت و بهش دادن اوائل سوره طه، خوند و تحت تأثیر قرار گرفت و حرفی نزد، از خونه رفت بیرون به طرف خونه ارقم ابن عبل ارقم، جایی که مخفیگاه مسلمان ها بود و یک جوونی بود خونش هم در گوشه کنار شهر مکه، در اونجا تجمع میکردن مسلمان ها اوقات خاصی برای اینکه قرآن را از رسول الله صلی الله علیه و سلم آموزش ببینن، اونجا محل مرکزشون بود، محل جمع شدنشون بود. رفت اونجا و در زد، از در نگاه کردن که عمر پشت در هست و وحشت کردن مسلمان ها. قبل از اون رسول الله صلی الله علیه و سلم بارها دعا کرده بود برای عمر که مسلمان بشه و وقتی که گفتن عمر پشت در هست، رسول الله گفت شما برید کنار، بذارید منو عمر و در رو باز بکنید. در رو باز کردن و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در روی عمر قرار گرفت و یقه عمر رو گرفت و گفت عمر هنوز وقتش نرسیده مسلمان بشی. و اونجا عمر فاروق رضی الله عنه شهادتین رو گفت و مسلمان شد. و باور نکردنی بود برای مسلمان ها که عمر مسلمان شده، عمری که اون همه شجاعت و شهامت و هیبت داشت علوی همه، و همه تکبیر گفتن. و از اون به بعد وضعیت مسلمان ها تغییر کرد. قبل از اون خیلی در ذلت بودن، خیلی شکنجه ها، ولی وقتی که عمر مسلمان شد، یعنی قوای مشرکین یک سهم بزرگی که عمر درش بود، سهم بزرگ از قوای مشرکین از مشرکین جدا شد، اون قوت اومد تو مسلمان ها و مسلمان ها جون گرفتن، قدرت گرفتن و دیگه تا یه مقداری شکنجه و عذاب و اینها بر سر مسلمان ها ضعفا کمتر شد با اسلام عمر، که میگفتن صحابه که ما در ذلت بودیم تا زمانی که عمر مسلمان شد وضعیتمون یه مقدار بهبود پیدا کرد. اما فضائلی که در مورد عمر فاروق رضی الله عنه وارد شده، فضائل بسیار زیادی در احادیث صحیح وارد شده که سعی میکنم به صورت خلاصه برخی از این روایات رو خدمت شما بزرگواران بگم. و روایات سعی کردم متفق علیه، بخاری و مسلم، از لؤلؤ و المرجان، بخاری و مسلم، برخی از این روایات بهش اشاره میکنیم. عمر فاروق جزء عشره مبشره هست به بهشت، ده نفر که پیغمبر به صورت قطع با اونها وعده داده که اونها بهشتی هستن. و از روایاتی که داریم در بخاری و مسلم رسول الله صلی الله علیه و سلم یه بار بعد از نماز صبح رو میکنه به مردم و میگه که من امشب خوابی دیدم و خوابش رو برای مردم تعریف میکنه به این شکل که دیدم مردم پیراهن به تن دارن اما برخی پیراهنشون تا سینه‌شون هست، کوتاهه، برخی دیگه هم کوتاه‌تر، برخی تا نصف بدنشون، و دیدم که لباس عمر از پاشنه پاش هم زده بیرون و داره روی خاک داره میکشه. سوال کردن یا رسول الله این تعبیرش چیه؟ گفت تعبیرش علمه، یعنی فراوانی علم عمر میرسونه به نسبت مابخی که لباس کوتاه‌تری بر تن دارم. و باز از خوابهایی که تعریف کرده رسول الله و خودش هم تعبیر کرده، هم تعریف کردم تعبیر کرده، گفت در خواب دیدم، چون میدونیم که خواب رسول الله خیلی متفاوته تا خواب هر انسانی دیگه، خواب انسان اونقدر حائز اهمیت نیست که مثلا حال تو مسجد در یک مکان رسمی بخوام خواب یک نفر رو تعریف بکنیم، اما خواب رسول الله صلی الله علیه وسلم با کل انسانها متفاوته، خواب انبیا و غیر انبیا. ایشون فرمودن که من در خواب دیدم ظرف شیری بهم دادن، ظرف بزرگ از شیر، و من نوشیدم از اون شیر اون قدر که حسابی سیر شدم، و بعد از اون ظرف شیر رو دادم به عمر و مابقی رو عمر نوشید. گفتن یا رسول الله تعبیرش؟ گفت تعبیرش علمه. و خوابی دیگه گفت که سر چاهی بودم و دلوی بود و از چاه آب می کشیدم. بعد از من ابوبکر اومد، یکی دو تا دلو آب از چاه کشید، دیدم که آب کشیدنش درش ضعفه و خدا می بخشدش، ولی داره ضعیف آب از چاه می کشه. بعد دلو رو گذاشت، عمر اومد، دلو از حالت قبلی بزرگتر شد. عمر دلو رو گرفت و از آب چنان می کشید که هیچ قهرمانی ندیدم اینجور آب از چاه بکشه، این قدر با قدرت. و همه مردم و حیواناشون و اون همه شتر همه سیراب شدند و برگشتن، مردم به شهرشون و حیوانات به طویلشون. خب اینجا دیگه تعبیر نیست، اینجا دیگه تعبیر نیست. و بعدها بعد از وفات عمر، بعد از شهادت عمر، حالا این خواب پیغمبر صلی الله علیه وسلم واضح تر میشه که این تعبیرش خلافت بوده. ابوبکری که 2 سال و اندی خلافت کرد، همون 2 تا دلوی که کشید و در ضعف، چون مقدار خلافتش کم بود و فتوحات و مسلمان شدن مردم اندک، اما در زمان عمر اونقدر فتوحات انجام شد و اونقدر مسلمان شدن مردم که اون با اون قوتی که از چاه آب کشیدن، بالا کشیدن، تعبیر به طولانی بودن خلافتش میشه. باز از فضایل عمر فاروق رضی الله عنه میشه گفت حدیثی که رسول الله فرمود در صحیح بخاری که هر جا شیطان تو رو ببینه فرار میکنه. کل داستانش به این شکله که رسول الله در خونه در منزل نشسته بود، خانم های اومده بودن خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم و سوال داشتن، چند نفر رو بالاخره صحبت میکردن، سوال میپرسیدن، خیلی هم راحت سوالاتشون رو میپرسیدن از پیامبر، تا اینکه در زدن و گفتن عمر به اجازه ورود میخواد. تا گفتن عمر هست، اون خانم ها خودشون رو جمع جور کردن و بالاخره دورتر نشستن و یک حالتی به خودشون گرفتن و حالت ترس. عمر اومد داخل که رسول الله داره میخنده، گفت یا رسول الله خوش دل باشی، همیشه بخندی ایشالله، ولی حالا چرا میخندی؟ گفت ماجرا اینه، تا وقتی که من بودم راحت اینا داشتن سوال میکردن و راحت نشسته بودن، تا تو اومدی همه کنار کشیدن. و عمر عصبانی شد از دست اونها، گفت که اگر قرار ترس و هیبت شما که باید از رسول الله بیشتر بترسید و از هیبت رسول الله باید هیبت ایشون باید هیبتش بیشتر از من باشه پیش شما، که ای زنهایی که در حق خودتون دارید ظلم میکنید، چرا همچی چیزی هستید از من دارید میترسید؟ مگه من چیم؟ باید از رسول الله بیشتر بترسید. گفتن، جوابم دادن، نه تو بدتر، سختگیرتری تو، رسول الله اینقدر سختگیر نیست. روایت بخاری هست. و بعد اینجا پیامبر فرمود که هر جا عمر بره از هر کوچه‌ای که عبور بکنه و در اون کوچه شیطان باشه، شیطان راهشو چپ میکنه میره مسیر دیگه. عمرو بن عاص نقل میکنه گفت رسول الله به من مأموریتی داد، یعنی فرماندهش کرد، عمرو بن عاص رضی الله عنه، همون که معاون معاویه هست، وزیر معاویه بود رضی الله عنهما، میگه که من در جنگ ذات السلاسل، جنگ ذات السلاسل پیغمبر من رو فرمانده کرد، جز به سربازان من ابوبکر بود، عمرم بود. بعد رفتم مأموریتم انجام دادم، برگشتم پیش پیامبر گفتم یا رسول الله ای الناس احب الیک، دوست داشتنی ترین مردم نزد تو کیه؟ کی از همه رو، از همه کس بیشتر چه کسی رو دوست داری؟ خب بالاخره بهش فرماندهی داده، ابوبکر زیر لباشه، عمر هم زیر لباشه، و الان دیگه حساب کرد که دیگه از ابوبکر عمر، پس من پیش پیامبر عزیزترم، محبوبتر شدم، شکر خدا. حالا داره سوال میکنه که اقرارم بگیر از پیامبر. گفت که بهترین مردم نزد تو کی هست؟ گفت عایشه. گفت نه، از مردا دارم میگم. گفت از مردها؟ پدرش ابوبکر. گفت خب بعد؟ شاید دوم نوبت من برسه. گفت عمر. خب بعد؟ و چند اسم چند نفر دیگه گفت دیگه، بالاخره که به اون مرادش نرسید. به هر حال نوبتش خیلی دیرتر بود. و روایتی که عمر رضی الله عنه جزو محدثین، محدثون نقل شده و رسول الله فرموده که اگر میان امت من کسی باشه که محدث باشه، جزو محدثون باشه، عمره. و فرمود که در امتهای قبل محدثون بودن. حالا محدثون چیه؟ کسی که انگار با الهام داره حرف میزنه و صحبتاش خیلی کم اشتباه عذاب در میاد، صحبتاش متین درست و صحبتاش بجا و پذیرفتنی، انگار که داره از جانب خدا داره بهش الهام میشه، یه همچی حالتی. به اینا میگن محدثون. که اگر در امت من کسی باشه، یکیش عمر ابن خطاب هست. و آیاتی ما در قرآن کریم داریم که اون آیات ابتدا عمر رضی الله عنه اون رو خواسته و گفته کاش درباره اینها آیه هم نازل میشد، و آیه نازل شده. خیلی حرفها، یعنی که احساس بکنه که در جامعه فلان حکم جاش خالیه از، و بخواد که ای کاش فلان حکم بود و خدا همون حکم رو نازل بکنه. یعنی این از زرنگی و زیرکی عمر میرسونه که چقدر دانا بوده به نسبت مسائل اجتماع و به نسبت مسائل مردم. و یکیش مقام ابراهیم هست که ای کاش دستور بود که ما به طرف مقام ابراهیم، جای پای پیغمبر ابراهیم علیه السلام، نماز بخونیم، که آیه نازل شد و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، روبروی جای پای ابراهیم نماز بخونید، که الان کنار کعبه هست و حجاج عنوان یک از سنت های حج این رو رعایت میکنن. یا در جنگ بدر وقتی که کفار اسیر شدن، عمر گفت به هیچ عنوان اینها نباید آزاد بشن، باید همه گردنشون از دم تیغ رد بشه. ولی ابوبکر گفت نه، چرا، آزادشون میکنیم. و پیامبرم گفت آزادشون میکنیم. آزادشون کرد، آیه نازل شد که اگر لطف و رحمت خدا نبود به خاطر همین کار شما رو عذاب میداد. یعنی موافق رأی عمر آیه نازل شد. بحث حجاب که زنها خیلی راحت میگردن، خیلی راحت صحبت میکنن، حجاب موقع نبود، اسلام بود، چند سالم گذشته بود، ولی حجاب واجب نشده بود، آزاد بودن زنها سرشون برهنه باشه، سرشون رو بپوشن، آزاد بودن. و زنهای پیغمبر هم وقتی کسی کار داشتن در خونه میزدن، پیغمبر هست نیست جواب میدادن. حجابی هم کسی که به عنوان سلیقه شخصی حجابش رو رعایت میکرد ولی به عنوان واجب شرعی حجاب نبود. عمر گفت کاش آیه ای باشه که واجب باشه بر این زنها که حجابشون رو کامل رعایت بکنن، که آیه حجاب نازل شد. همچنین در مورد خمر، اون چیه که مردم میخورن؟ خمر حلال بود، نماز میخوندن، مسلمان بودن، مشروب هم میزدن بالا. اون چیه که میخورن؟ کاش که این حرام میشد، این چیز کثیف حرام میشد که دیگه کسی لبش نزنه، و آیه نازل شد و مشروب شد حرام و خیلی از مسائل دیگه. یا مثلا عنوان نکته آخر از فضائل عمر، عبدالله ابن ابی سلول یکی از رؤسای منافقین بود، خیلی پیغمبر رو اذیت کرده بود با نفاقی که داشت، خیلی حقه ها و نقشه ها علیه پیغمبر و مسلمان ها میکشید تا اینکه مرد. وقتی که مرد، پسرش عبدالله ابن عبدالله، جوان خیلی خوب و مسلمان صادقی بود، بالاخره اون درسته که پدرش منافق بود ولی دلش به حال پدرش سوخت، گفت یا رسول الله لباست بده تا من پدرم رو در لباس تو کفنش بکنم، که بلکه به این شکل شاید از عذاب خدا یه مقدار نجات پیدا بکنه و سبکتر بشه عذابش. پیامبر لباسش رو داد، گفت یا رسول الله بیا نماز میت بخوند رو پدرم. حالا منافق هم هست، اونم چه منافقی، رئیس همه منافقین هم بوده، اون همه عذاب و اذیت. رسول الله رفت، گفت چیکار میخوای بکنی؟ عمر بهش گفت یا رسول الله از تو صف نماز از پشت سر گرفت لباس پیغمبر، یا رسول الله میخوای نماز بخونی بر این؟ خدا نهیت کرده که نماز بخونی. گفت خدا نهیم نکرده، فرموده استغفر لهم او لا تستغفر لهم، چه براشون طلب استغفار بکنی چه نکنی، پس من رو مختارم کرده که استغفار بکنم یا نکنم، مختارم من، نهیم نکرده، پس من استغفار میکنم. و فرموده ان تستغفر لهم 70 مره، 70 بار، من 80 بار 90 بار استغفار براش میکنم. که حالا منظور این بود که دل پسرش نشکنه، به هر حال اینم باز رحمت و عطوفت رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی به نسبت دشمنش. و نماز میت خوند و بعد از اون آیه نازل شد که دیگه از حالا بعد ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، دیگه هرگز رو هیچ کدوم از این منافقین دیگه تو نماز نخون. و بازم موافق رأی عمر که پیغمبر رو نهی کرد، آیه آمد و رسول الله رو از نماز بر منافقین نهی کرد. به عنوان نکته آخر، این شد از فضائل عمر، به همین مقدار بسنده می کنیم. اما یه مطلب، ما وقتی که فضائل شخصی رو میگیم، حالا فضائلی که اون موقع مثلا هزار و اندی سال گذشته و عمر از دنیا رفته، حالا عمر اون فضائل داشته، حالا چرا اون فضائل بازگو مثلا میشه و چه به درد زندگی ما میخوره، مثلا شاید کسی همچه تصوری بکنه، باید عرض بشه که این فضائل که بیان میشه یا خوابهایی که رسول الله تعریف میکنه، رسول اللهه و به صورت قطع داره خبر میده که این شخص دارای چنین فضیلتی هست و اهل بهشته. ما یه وقت با کسی دیگه قاطی نکنیم، یعنی خیلی وقتا ما به ظاهر شخص ممکنه بر اساس ظاهر تصور بکنیم که این فلان شخص هم اهل بهشته و اهل سعادته و خیلی ظاهر نگر باشیم. اینجور نیست، بعد از افرادی که رسول الله مشخص کرد که اینا اهل بهشتن، ما دیگه هیچ احدی نمیفهمیم که فلان شخص حتما اهل بهشته، ما نمیدونیم، هر کس خدا گفته یا رسول الله گفته، بعد از اون دیگه برای ما نامفهومه، پشت پرده است، تا قیامت نشده ما نمیفهمیم به صورت قطع که فلان کس اهل بهشت هست یا نیست. لذا ما اگر شخصی رو دیدیم به عنوان شخص صالح و اعمال خوبی داره، دیگه ما فوراً ذهنمون نره به صورت تقدس افراد که این شخص ممکنه خیلی پیش خدا عزیز باشه و مقدس و اهل بهشته. این یک از اشتباهاتی که رخ میده، این فضائل رسول الله گفته، اما تشخیص ما، نگاه های ما نباید ما رو فریب بده. ممکنه شخص نماز، روزه، حج، زکات و حالا چه بسا با ریش و عمامه و همه اینها و تصور بشه که شخص واقعا بزرگ و مقدسی هست و شخص اهل بهشت و اهل سعادت هست، و اهل سعادت بودن غیر از اینهایی که عرض کردیم سه چیز دیگه هم هست. یکی این که خدا قبول کنه. از کجا معلوم نماز روزه ما خدا قبول میکنه؟ و اون کسی که ما فکر میکنیم که اون چقدر شخص بزرگی هست، از کجا معلوم خدا قبول میکنه. دوم دل شخص، نماز و روزه و سایر کارهاش واقعا با اون اخلاصی که خدا میخواد داره انجام میده. و سوم اون شخص پنهانی هم داره، خلوتی هم داره، اعمالش در خلوت کی خبر داره که چه کارها میکنه؟ فقط خودش میدونه و خدا. شاید خودش هم ندونه کارهایی در خلوتش انجام بده که تصور میکنه کارش درسته، ولی از نظر خدا و شریعت اون کار ممنوعه. برای خودش مثلا توجیه داره علکی. و نه از قلب شخص ما خبر داریم، نه از پنهانی شخص ما خبر داریم، خلوت شخص ما خبر داریم، نه هم از این که خدا اعمالش رو پذیرفته و یا داره میپذیره خبر داریم. این سه تا مثلث اصل فضیلته. این سه تا مثلث اصل فضیلته. بدونیم که خدا میپذیره، دل شخص پاک باشه، در خلوت هم اعمالش خوب باشه. ما غیر از این افرادی که رسول الله معرفی کرده نمیدونیم حالا اون شخص چه زنده باشه چه مرده باشه، ما نمیدونیم که چه جور آدمی بوده. و این صحبت رو عرض میکنم به این که هر کس میتونه پیش خدا عزیز باشه، پیش خدا بزرگ باشه. به ریش و عمامه نیست، به لباس سفید نیست، به ظاهر نیست که شخص تظاهر به یک سری اعمال بکنه. باید شخص قبول واقع بشه، مقبول واقع بشه پیش خدا. و شخص که پیش خدا مقبول واقع بشه، هر فقیر هم میتونه پیش خدا مقبول واقع بشه، بی ریش و بی عمامه هم میتونه پیش خدا مقبول واقع بشه. اینه که ما فکر کنیم اونه که این چیزها داره از ما بالاتر هست و ما نمیتونیم به درجه اونها برسیم، این یکی از اشتباهاتی که ممکنه انسان فریبش بخوره و همچه تصوری بکنه. خیر، خدا کسی دیگه است. هر کس میتونه پیش خدا گوی سبقت رو از دیگران برو باید. هر چند کن شخص ممکنه عالم و خیلی هم به ظاهر خیلی ظاهر خیلی مثلا با ریش و عمامه و لباس اینا هم داشته باشه، ولی یک شخص عادی و فقیر میتونه خیلی عزیزتر و محبوبتر پیش خدا باشه. و اینم برای این که همونطور که ما حق نداریم، همونطور که ما حق نداریم خودمون رو بالاتر از دیگران حساب بکنیم، حق هم نداریم خودمون رو ذلیل دیگران قرار بدیم. اینم حق نداریم، محتاج این و اون خودمون رو قرار بدیم و محتاج دیگران. ما در میدان عبودیت آزادیم، اونطوری که خدا فرموده و رسول الله فرموده آزادیم که این میدان عبودیت رو بریم و عبادات انجام بدیم. پس ما از نظر این حق نفسه، این حق نفسه که ما حق نداریم خودمون رو ذلیل بکنیم، خودمون رو شخصی، ما خودمون رو بی شخصیت، درجه پایین دینداری خودمون رو تصور بکنیم. دیگه ما کییم که بخوایم مثلا آدم صالح بشیم، نمیدونم اولیاء الله یک زمانی بوده، ما کی باشیم که اونها باشیم؟ نه اینجور نیست. و واقعا این مسئله خیلی ما رو به عقب انداخته که خدمتتون عرض میکنم و دارم تاکید میکنم، واقعا ما رو به عقب انداخته این تفکر. ما خیلی میتونیم پیشرفت بکنیم، خیلی میتونیم پیش خدا عزیز و محبوب باشیم. تو دنیا ممکنه نفهمیم، قیامت میفهمیم، به شرط اینکه اون چهار چیز اعمال خوب داشته باشیم، در خلوت هم اعمالمون خوب باشه، دل پاک داشته باشیم، از خدا هم بخوایم که اعمالمون رو قبول بکنه بنابر احکام خدا و سنت های رسول الله هم باشه. هر کس مال هر جا در هر قرنی که باشه میتونه به درجات اعلای عبودیت برسه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.